تودوست با هم جایزه میدن میهن.
سلام، من در یکی از فروشگاه های فرش ماهریز هستم. اینجا قراره به ازای 12 متر خرید یه فرش 4 متری هدیه بدم. در واقع از امروز در کارخونه فرش ماهریز 12 مساوی با 12 به اضافه 4 میشه.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 026-18-82 تماس بگیرید. ما پای فرشمون هستیم. فرش ماهریز.
حالا مشتاور نگاه کن یه چرخ آقا. آها،
حالا میخوای عداش باز حرفه‌ای رو در نیار، خونه رو آتیش میزنی ها.
نه بابا، بسپارش به خودم، حالا اینجا رو داشته باش.
شانس آوردی ها، کم نکرده بودم اینجا رو آتیش زده بودی. رو شعله زیاد که نباید این کارا رو بکنی.
راست میگی ها، دمت گرم، به خیر گذشت.
اگه میخوای بازم از این کارو بکنی بسپارش به اسکی. برو تو سایتش و آنلاین یه بیمه آتش سوزی بگیر.
بیمه ی آتش سوزی رو هم بسپر به اسکی.
این جایی جاییه، جایی جای شهرزاد. این داستان شهرزاده، بنجون و استکان آماده. خوش دمه، خوش رنگه، زود دم و گسه، یه قاشق قصه. خستگی رو از تن در میبره، تماش و نگاهوش از سر میبره. جایی جاییه، جایی جایی شهرزاد. حالا وقت شادیه، شادی جایی شهرزاد.
اصل چای همینه، چای شهرزاد.
قدم میزنی و به لحظه تو امان شیرینی و تلخی فکر میکنی و منتظر میمانی تا رسیدن به لذتی که برات آشناست. اکنون سرشار میشوی از خاص بودن، چرا که پارمیدا همراه توست. شکلات تلخ پارمیدا، پارمیدا تلخی سرشار از خاص بودن، پارمیدا طعم واقعی شکلات.
روغن آفتابگردان لادن حاوی آنتی اکسیدان، ویتامین دی و ایه. این یعنی افزایش ایمنی و سلامت بدن. پس با هر غذایی که میپزم خیالم از سلامتی خانوادم راحته. روغن آفتابگردان لادن، افزایش ایمنی، خوراک سلامتی.
900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، بیمه مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلایت دی.
بوم بوم دورسا، بوم دوسا، میزنه قلب تو واسه زندگی. حالا بوم بوم دوسا، احساس زندگی جاریه. بوم بوم، خونمو پر از شادیه. بوم بوم، با خودسی که دوسا، فرگاز شکل دوسا، زندگی عالی عالیه. بوم بوم دوسا، بوم بوم دوسا، میزنه قلب تو واسه زندگی. حالا
لوازم خانگی دورسا، قلب خونه همیشه با دورسا میتپه.
ژل ماشین ظرفشویی بینگو که باشه تعداد مهم نیست، اینطوری هم انرژی کمتری مصرف میشه، هم توی وقتت صرف جویی کردی. ژل ماشین ظرفشویی بینگو برای شستشوی ظروف با تعداد کم.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم. امروز دوشنبه 20 آذر ماه 1402 شما رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان، در شرایطی که احسان مرجو امروز هم نیست. آخ جون، رادیوم یه برنامه علمیه که هر روز صبح تقدیم حضور شما میشه. هر روز درباره شگفتی‌های دنیای علم میگیم، از فناوری‌های جدید میگیم و تازه‌ترین اتفاقاتی که در جهان علم رخ میده. در جهان پیرامون ما که به دقیقه و ثانیه حوادث و اتفاقات جدیدی درش رخ میده، از جمله اتفاقاتی که با حضور و ظهور فناوری جدید میتونه زندگی ما رو متحول کنه. رادیوم جاییه که ما رو به آینده متصل میکنه. میتونید ما رو در صفحه مجازی رادیوم دنبال بکنید به نشانی @ra.radio. و البته اگر مایل هستید که رادیوم رو در ساعتی غیر از ساعت معمول پخشش بشنوید، پیشنهاد میکنم که ما رو در کست باکس در اپلیکیشن های پادگیری مثل شنوتو دنبال بکنید، چرا که رادیوم به صورت پادکست هم منتشر میشه و در دسترس شماست.
رادیوم شبکه جوان
30881
شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح. رادیوم
در همین آغاز برنامه بریم به سراغ عرفان شهبازی و مروری بر تازه ترین رویدادها در دنیای علم و فناوری.
سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه رادیوم، من عرفان شهبازی همراه شما هستم با آخرین اخبار حوزه علم و فناوری. ارتقای همکاری ایران و سنگال در حوزه فناوری‌های پیشرفته. معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری دکتر دهقانی در دیدار شیخ کانته مشاور رئیس جمهور سنگال و هیئت همراه تاکید کرد برای احداث کارخانه‌های تولید و انتقال فناوری در حوزه‌هایی همچون تجهیزات دیجیتال، نفت و انرژی، دارو و تجهیزات پزشکی در سنگال آمادگی داریم و علاقه مندیم تا در برنامه بسیار امیدآفرین سنگال نوظهور مشارکت کنیم. بومیسازی تجهیزات تولید بتن. متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند تجهیزات تولید انواع بتن را طراحی و بومیسازی کنند. این محصولات که پیشتر وارداتی بودند اکنون با 1/5 قیمت نمونه مشابه خارجی عرضه می شوند. بومیسازی ساخت پلیمر برای صنایع. متخصصان یک مجموعه فناور با همکاری نخبگان دانشگاهی توانستند نوعی پلیمر خاص و پرکاربرد در صنایع را تولید و داخلی سازی کنند. با تولید انبوه این محصول میتوان سالانه از خروج 4 میلیارد یورو ارز از کشور جلوگیری کرد. تولید دستگاه تبخیر حرارتی برای ساخت لایه‌های نازک از فلزات. متخصصان یک شرکت فناور دستگاه تبخیر حرارتی تولید کردند که برای ساخت لایه‌های نازک از فلزات و دی الکتریک ها مناسب است. از این دستگاه برای حوزه‌های نانو و میکرو الکترونیک میتوان استفاده کرد و در بخش‌های سلول‌های خورشیدی، حسگرهای لایه نازک و لایه نوری و اپتیکی قابل استفاده است.
شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. صبحتون بخیر و اجازه بدید تا لحظات دیگه بریم به سراغ پرونده ویژه امروز.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
حالا در پرونده ویژه امروز رادیوم گفتگو میکنم با آقای دکتر عطالله پور عباسی درباره آنچه که در مغز ما میگذره، آنچه که بازی های مختلف مثل بورد گیم ها یا بازی های ویدیویی میتونن تاثیر بگذارن در مغز ما، بر مغز ما. با ایشون صحبت میکنیم. آقای دکتر سلام به شما، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما جناب صفاریان پور دوست عزیز و همه شنوندگان محترم رادیو جوان. خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر شما متخصص مغز و اعصاب هستید، نوروساینتیست هستید، پژوهشگر هستید، درباره مغز و رفتار مغز رو مورد واکاوی قرار میدید و بهترین کسی هستید که از شما بپرسم که آیا ما بالاخره باید بازی بکنیم؟ این گیمایی که تو موبایلمون، گوشی تلفن همراهمون هست، این بازی‌های ویدیویی رو باید دنبال بکنیم یا وقت تلف کردن به بتالت گذروندن زندگیمونه؟
خیلی هم عالیه. سوال خیلی بجاییه، چون من این رو از خیلی دیگه میشنوم که آیا واقعا زمانی که ما صرف بازی میکنیم جز زمانهای هدر رفت عمرمونه یا نه، واقعا میشه از بازی برداشت های در واقع مفید هم داشت. خب این گزاره ای که بازی همیشه سرگرمی است و در واقع زمان هدر رفتن عمر ماست، خب گزاره درستی نیست. مطالعات خیلی متعددی در واقع روی این زمینه انجام شده و بسیار بسیار نشان داده شده که بازی اگر درست و اصولی طراحی شده باشه، ای بسا میتونه یک ابزار آموزشی خیلی خوب و مؤثری باشه. کما اینکه حتی ما امروز در حوزه های آموزش و پرورش یا در واقع فرایندهای یادگیری از بازی یا بازی سازی به عنوان یک ابزار بسیار بسیار توانمند و اثر بخش در آموزش داریم استفاده میکنیم. بنابراین بازی میتواند خیلی ابزار مؤثر و مهم برای پرورش کارکردهای شناختی و حتی تقویت ساختارهای مغزی ما هم باشه. این بسیار بسیار مهمه.
این فقط برای کودکان یا کودک و نوجوانی که بازی میکنن یا بزرگسالان؟
خیر، هر سنی که هر فردی قابلیت یادگیری داشته باشه، بازی میتونه به عنوان یک روش کمکش کنه که بهتر یاد بگیره، موثرتر یاد بگیره، حافظش تقویت بشه، کارکردهای شناختی درش تقویت بشه و در هر سنی. البته خب طراحی بازی برای رده‌های سنی مختلف اصول خاص خودشو داره. علل قاعده وقتی ما یه بازی رو برای یک رده سنی کودک مثلا پیش از دبستان طراحی میکنیم، باید حواسمون به ملاحظات و اقتضائات اون سنین باشه. همین بازی رو اگر با همین اهداف برای فرض فرمایید سالمند نیاز داشته باشیم که طراحی کنیم، قاعدتا ممکنه ملاحظات خاص یا شاخصهایی که باید حواسمون باشه متفاوت خواهد بود به اعتبار اقتضای اون سن و سال.
ما میدونیم در واقع در همین برنامه ها، در همین گفتگوها درباره علوم شناختی از شما متخصصین شنیدیم که اگر از مغزمون استفاده نکنیم از دست میدیمش. خیلی در واقع جمله ساده‌ایه، یا کم توانی درش اتفاق میفته و به تدریج ما اون کاهش در واقع چشمگیر توانمندی شناختی درمون رخ میده. در افرادی که سن و سالی ازشون گذشته ممکنه که این در عوارضی همراه با مثلا آلزایمر باشه یا دمانس باشه، زوال عقل به همراه داشته باشه، ولی برای افراد جوانتر خیلی وقتا این اختلال توجه و تمرکز که منجر به میشه که ما یه چیزایی رو فراموش بکنیم، یادمون بره یه سری اتفاقات، آیا این بازی ها میتونن کمک بکنن به افزایش توان شناختی برای ایجاد توجه و تمرکز؟
بله کاملا درسته. ببینید، حالا نکته اول که شما فرمودید، مغز قاعدتا در سنین مختلف انعطاف پذیری خاص خودشو داره و قابلیت تقویت داره. در هر سنی اصلا نمو معناش همینه دیگه، ما در هر سن و سالی قابلیت تکامل داریم. خب ساختارهای عصبی ما هم این ویژگی رو دارن. اتفاقا یکی از ساختارهایی در بدن ما هستش که حتی تا لحظات پایانی عمر ما قابلیت تکامل داره. بازی یک ابزار خیلی خوبی است. به عبارتی اگر بخوایم یه اسم دیگری روی بازی بذاریم، خصوصا بازی شناختی، میتونیم بگیم اینا در واقع ورزش‌های مغزی هن. همونطور که ما از چه میدونم ابزارهای مثل وزنه و توپ و تور و اینا استفاده میکنیم برای اینکه عضلاتمون تقویت بشه، از این ابزارها هم استفاده میکنیم که کارکردهای مغزیمون تربیت بشه. لذا ورزش مغزی یکی از مهمترین اهداف بازی هاست. و حالا مثل همه بازی های حرکتی که مثلا فرض کنید فلان ورزش برای تقویت عضلات کمربند شانه‌ای پیشنهاد میشه، فلان ورزش برای فرض کنید عضله 400 ران تقویت میشه و توصیه میشه، بازی های مختلف هم کارکردهای شناختی مختلف رو درگیر میکنن. ما بازی هایی داریم که اختصاصا برای تقویت توجه و تمرکز طراحی میشن و از این بابت میتونن خیلی کمک کنن به اینکه این کارکرد شناختی تربیت بشه و تقویت بشه در سنین مختلف. یا ممکنه ما بازی هایی رو بشناسیم که مثلا برای تقویت مهارت های تصمیم گیری، مهارت حل مسئله طراحی شدن.
برای باز و... اینجا تاکید میکنید که برای یک سن خاص،
خیر برای سنین مختلف، برای سنین مختلف. عرض کردم فقط اون شاخصه ها و مؤلفه های طراحی در بازی ها تو سنین مختلف متفاوته، اما کارکردهای بازی میتواند برای همه سنین قابل استفاده باشه. کما اینکه خب ما الان میبینیم خیلی از بازی های رومیزی که در بازار کشور ما وجود داره، خیلی از اینا هم جنبه های بین المللی داره و جالبه که خیلی از این بازی‌ها حتی جزء میراث ناملموس فرهنگی کشور ما هم هست، جذابیت برای سنین مختلف داره.
مثلا کدومش؟ مثلا الک دولک،
مثلا فرض کنید یه بازی مثل شطرنج، مثل فرض فرمایید حالا بازی‌های سنتی و بومی ما، مثل یه قل و قل یا بازی عروسکی. اینا
به نظر میاد که خیلی بازی یه خود ببخشید سرکاری هستش اینا، یه قل و قل
در نگاه اول کاملا همین جوری،
ولی اینجور نیست.
من حالا خواهشم اینه که همه اونا که صدا ما رو میشنون، اگر که حالا در جایی هستن که میتونن این بازی رو امتحان کنن، یه بار این کار رو انجام بدن. حالا بازی یه قل و قل معمولی، چند تا قلوه سنگ خیلی کوچیکه که یا با چیزای دیگه مثل این، مثلا حبه قندم میشه اجرا کنه که باید بندازم بالا و همزمان مثلا یه دونه سنگ یه چیز دیگه رو بردارن دوباره اونو تو هوا بگیرن. بازی قلقل همینه دیگه. جالبه، من این کار رو با خیلی امتحان کردم به اعتبار حالا ارتباطی که با سنهای مختلف داریم و بسیاری از آدما نمیتونن این کارو انجام بدن.
من خودم جزء اون فهرست هستم.
ممکنه شما هم جزء همونا باشید. حالا چرا؟ به خاطر اینکه کسی میتواند یه قلقل خوب بازی کنه که چند تا کارکرد شناختی مهم درش تقویت شده باشه، از جمله زمان واکنش پذیری، از جمله هماهنگی چشم و دست، از جمله حافظه فضایی. اینا باید تقویت شده باشه که یه نفر بتواند یه قلقل
به موقع برداره، به موقع رها کنه، دوباره به موقع برداره.
ارتباط دو تا نیم کره با هم دیگه و اینا مسائل خیلی مهمی است. اتفاقا بازی‌های بومی و بازی‌های سنتی ما از مجرای در واقع تقویت کارکردهای شناختی بسیار گنجینه غنی هستن و خیلی خیلی مهمه که ما در ارتباط با حالا همکاران و دوستانی که در سازمان میراث فرهنگی هستن،
وزارتخونه دیگه هست،
بله بله، وزارت میراث فرهنگی که در واقع اتفاقا یه ارتباطاتی هم خدا رو شکر برقرار شده که ما بتونیم بازی‌های بومی رو از منظر علوم شناختی تحلیل کنیم و بتونیم براش پیوست‌هایی رو طراحی کنیم که اولا خب این میراث باقی بماند، ثانیا اینکه با تقویت دستورالعمل‌های بازی کمک کنیم نقش اینا در کارکردهای شناختی خیلی قوی بشه.
حالا امیدوارم همینجا اگر آقای دکتر دارابی صدای ما رو میشنون، کسی که در واقع سکاندار مدیریت میراث فرهنگی در کشورمون هستن، دست کم در بخش میراث ناملموس این نهاد به قول شما اقدام بکنن برای اینکه این بازی‌ها احیا بشه و اینجور که شما می‌فرمایید این بازی‌ها حتی یعنی ما دست کم گرفتیمشون، میتونن خیلی در واقع کمک بکنن به افزایش توانمندی
بله،
شناختی
کاملا
افراد.
هر کدوم از این بازی ها، حالا چه اون بازی های حرکتی، چه بازی هایی که حالا در زمان های قدیم تر که حالا خیلی فضای مجازی در کار نبود، گرد هم نشستن های خانوادگی، دور همیا و اون بازی هایی که میکردن، همشون یه جزء کارکرد شناختی دارن وقتی تحلیل میشن. حالا البته
میشه مثال دیگه بزنید به غیر از یه
مثلا شما فرض کنید هفت سنگ.
آها.
یه بازی که خاطرتون باشه مثلا ما وقتی بچه بودیم خیلی وقتا تو حیات منزل یا تو کوچه با یه گروه بزرگی بازی میکردیم. حالا فرض کنید همین هفت سنگ چه کارکردهای شناختی مهمی رو از جمله توجه، تمرکز، بازم حرکات ظریف، هماهنگی چشم و دست، خدمت شما عرض شد که تقویت تعاملات اجتماعی یعنی ارتباطات اجتماعی، کار گروهی، اینا که همش جزء کارکردهای شناختی ما هست، خب کاملا در این بازی تقویت میشه و چقدر مؤثر بود. یعنی اون بچه‌هایی که با اون نسل بازی‌ها بزرگ شدن چقدر مثلا در تعاملات اجتماعی، حل تعارضات در گروه همسال، خب چقدر موفق‌تر بودن تا بچه‌هایی که امروز بازی میکنن و متاسفانه
پیدا نمیکنیم.
احسنت بر شما. یعنی یه مؤلفه مهم در طراحی بازی ها خصوصا از منظر علوم شناختی بازی های تعاملی است، یعنی بازی که تعامل حتما یک جزء این بازی باشه در اون دستورالعمل یا پروتکلی که برای بازی طراحی میشه، اینکه اون بازی در تعامل پیش برود. من اگر میخوام این بازی رو بکنم حتما باید در واقع یه جوری پیش برم که با یه گروهی باشم که اصلا امتیاز بگیرم. لذا شما ببینید چقدر بازی هایی که الان بعضن آدم میبینه توی خانواده ها، خصوصا مثلا یه بازی که یه فرزند خانواده تنها بره یه گوشه بشینه یکی دو ساعت داره خودش بازی کنه. حتی شاید هم تقصیر ما پدر مادر هم هست، آقای سفاریانپور، حوصله‌مون کم شده برای بازی کردن با بچه‌هام.
ولی الان شما این نکته‌ای که میگید، این همبازی شدن با فرزندمون فقط به فرزندمون در واقع کمک نمی‌کنه، داره به توانمندی شناختی فردی منم داره کمک می‌کنه. به قول شما مثل بدنسازی میمونه، ورزش کردن، حالا در واقع این ورزش کردن با مغز. من فکر می‌کنم تمرکز اصلی گفتگوی امروز ما به ویدیو گیم ها باشه یا بازی‌های کامپیوتری باشه، ولی الان متوجه شدم که ما یک جای دیگه، یک چیزای در دسترس‌تر دیگه داریم که میتونه اتفاقا تعامل ما رو با افراد دیگر ایجاد بکنه. چون اغلب بازی‌های ویدیویی درسته که همزمان من میتونم با دیگران هم در جای دیگه بازی بکنم، یا ممکنه که نهایتاً با دو تا جویستیک دسته بازی کنار هم دیگه بشینیم با هم دیگه فوتبال بازی بکنیم تو یک شکل دیگه از این بازی کامپیوتری. ولی اینکه تحرک مشخصی وجود داشته باشه که مغز من و دیگری با هم دیگه بخواد ارتباط داشته باشه و لینک بشه و یک تبادلی اتفاق بیفته، گویا در این بازیایی که بازیای فیزیکی هست یا به قول شما بازیای رومیزی یا بورد گیم هست، تو اینها ظاهرا شانس بیشتری داره.
بله، هم به نظرم میاد که البته اینم عرض بکنم، خب هر کدوم از این بازی‌ها و هر کدوم استثنا از این سبک‌ها خب کارکردهای خاص خودشون رو داره. یعنی ممکنه بازی ویدئویی یا ویدئو گیم ها اینا هم کارکردهای خودشون رو داشته باشن و اتفاقا ممکنه در بعضی از کارکردهای شناختی اثر بخشیشون از بازی رومیزی بعضن بیشتر هم باشه. ولی مهم اینجاست ما در علوم شناختی تکبودی نگاه نمی‌کنیم، یعنی اینکه یه بازی باشد که فقط مثلا یک کارکرد شناختی ما رو تقویت کنه. اتفاقا در طراحی بازی یا ارزش گذاری روی یک بازی یه نکته مهم اینجاست که از حوزه‌های تکاملی مختلف درگیر یک بازی بشه. فرض فرمایید تکامل جسمی حرکتی یا اون چیزی که اصطلاحاً امروز بیشتر به عنوان هوش جنبشی حرکتی ازش نام برده میشه، کارکردهای شناختی، تکامل اجتماعی و حتی تکامل هیجانی، یعنی این چهار حوزه تکاملی اصلی در بازی به نوعی به کار گرفته بشه و تقویت بشه. خب بازی‌های کامپیوتری یا دیجیتال‌ها یا ویدیو گیم‌ها ممکنه اون در واقع همراهی و همافزایی حوزه‌های تکاملی مختلف رو کمتر ایجاد کنن، چون معمولاً بازی‌ها به قول شما بازی‌های فردی، خیلی در واقع گروه درش درگیر نیست. حالا البته بعضی از بازی‌ها هم هستن که میتونن گروه بشن، ولی خب کمتر مد توجهه. لذا ممکنه مثلا در حوزه تکامل اجتماعی اون اثر بخشی رو نداشته باشه، یا حتی مثلا فرض فرمایید تکامل هیجانی، این که فرد بتونه در حین بازی هیجاناتش رو مدیریت کنه، تنظیم هیجان داشته باشه، خب ممکنه بعضی از بازی‌های رایانه‌ای یا بازی‌های ویدئویی به اعتبار اون جریان شبیه سازی خیلی جدی که دارن بعضن باعث در واقع القاء یه سری هیجاناتی بشن که اون وقت مدیریتش برای خصوصا سنین کودک و نوجوان خیلی راحت نباشه.
این که الان شما اشاره میکنید به این که چه تأثیر رو روی بازیگر یا گیمر داره ایجاد میکنه خیلی مهمه. میتونه در واقع به قول شما بازخورد منفی هم حتی ایجاد کنه و این نیاز به هوشیاری گیمر یا بازیگر داره که چطور در واقع انتخاب کنه، چطور بازی بکنه و بدونه که در واقع اونجا داره چه اتفاق میفته. آیا ما آمار و عدد و رقمی داریم که مثلا گفته بشه که میزان سطح خشونت یک گروه اجتماعی به واسطه بازی‌های کامپیوتری بیشتر شده؟ برخی معتقدن که این رینگ بوکس میمونه، کسی که میره تو رینگ بوکس بازی میکنه یا کشتی میگیره به معنایی نیست که میاد بیرون همون خشونت رو با خودش میاره، ولی برخی دیگه هم میگن که این بدآموزی داره، مثلا همش خون و خونریزی، بعضی از این بازی‌ها یه دفعه میزنه با چاقو یه چیزی رو از بین میبره، یه موجود دیگر رو، یا حتی هیولاهایی که وجود داره میتونه ترس‌ساز باشه یا در اون تجسم کودک یا نوجوان یا حتی بزرگسال تاثیر بگذاره، تبدیل به کابوس بشه و غیره. چقدر این مطالعات علمی به ما میتونه پاسخ بده که تاثیر اینها چگونه بوده؟
بله، خیلی به جا فهمودید. ببینید مطالعات و پژوهش‌ها تو این زمینه بعضن نتایج متناقض دارن، یعنی اینکه ما جنبندی داشته باشیم که کدوم نظر غالبه خیلی بر اساس نتایج موجود قابل ارزیابی نیست، یا لااقل من برآوردی ندارم. بعضی از مطالعات در واقع نشون میدن که به عبارتی اون وابستگی به بعضی از بازی‌ها و بعضی از سبک‌های بازی میتواند باعث بروز سری از ناهنجاری ها بشه. بعضی از مطالعات از جنبه‌های دیگه مطالعه کردن و بررسی کردن، دیدن که نه، همچین ارتباطی قابل اثبات نیست. ولی آنچه که در تعامل با افراد جامعه دیده میشه. مثلا از نگاه منی که به عنوان درمانگر و پزشک هم با کودک و نوجوان و این رده های سنی در ارتباط هستم، خب کاملا مشهوده که مثلا فرض کنید یه کودکی به من مراجعه میکنه، شکایت اصلی خانواده اینه که مثلا چند شبه که این جدا نمیخوابه، خیلی میترسه. بعد وقتی صحبت میکنیم بررسی میکنیم میبینیم که آره مثلا یکی دو هفته یه بازی رو داره میکنه و این ترسش باعث شده که دیگه نتونه مثلا جای خودش تنها بخوابه.
این یه مورد یعنی... دیگه داریم راجع به موارد صحبت میکنیم. بله. رفتار غالب نمیشه،
رفتار
که خشونت
غالب
رو
بخواد تربیت کنه. البته خشونت هم چرا موارد رو خدمت شما عرض میکنم، چرا در مورد خشونت هم همینه که یه وقتایی مثلا فرض کنید مراجعه اصلی که یه فردی داره، حالا چه از طرف مدرسه ارجاع شده یا خانواده آورده، مثلا اینه که مثلا بچه من خیلی اخیرا رفتارهای خشونت آمیز داره، حالا یه بازی رو داره پیگیری میکنه و این خشونت در واقع درش داره تقویت میشه. اما اینکه مطالعه های جامعه محور یا جمعیتی که یه همچین بررسی کرده باشن نتایجشون متناقضه، لذا اینکه بخوایم خلاصه یه حکم کلی بدیم که بازی های رایانه‌ای خشونت آمیز واقعا در سطح جامعه هم سطح خشونت رو بالا میبره، شاید براش زود باشه که بخوایم یه حکم غالب بگیم.
حالا من خاطره شخصیمو تعریف بکنم از دوستم سوشیان که فکر کنم 4 سالشه، رفتم منزلشون تا دید یه کلاه سر منه که شبیه احتمالا که شخصیت‌های بازیاشه، با شمشیر لیزریش به من حمله کرد و من رو کشت. من با آقای دکتر پورعباسی تا لحظات دیگه در پرونده ویژه رادیو امروز برمیگردم. همچنان داستان تاثیر بازی بر روی شناخت، بر روی عملکرد مغز رو با هم دیگه مرور می‌کنیم.
رادیوم،
رشد علمی،
اطلاعات فناوری،
دانش روز،
یادگیری مهارت،
واکاوی خبرهای علمی،
مهارت کشف و بررسی،
در رادیوم شبکه جوان.
رادیوم
حالا وقتشه که بریم به سراغ کتابیوم و مروه کاظم‌زاده و یک کتاب دیگه.
سلام، من مروه کاظم‌زاده هستم و اینجا کتابیومه، جایی که به میان کتاب ها میریم و هر بار بخشی از یک کتاب رو با هم میخونیم. میدونیم که نابرابری جنبه ای از ساختار وسیع جامعه است. برای همینم توضیح تأثیرات اون منوط به ترسیم چگونگی تأثیرپذیری افراد از این ساختار اجتماعیه. افراد جامعه اند که ناسالم و خشنند، نه خود جامعه. با اینکه توزیع درآمد امری فردی نیست، اما افراد هم در مقایسه با کل جامعه از درآمد، وضعیت اجتماعی یا موقعیت طبقاتی برخوردارند. به همین دلیل هم هست که حساسیت فردی ما به کل جامعه است که موجب تأثیرپذیری عمیقمون از زندگی در جوامع نابرابر میشه. بهترین راه برای مقابله با آسیب‌های ناشی از سطوح بالای نابرابری کاهش خود نابرابری هاست. زوال سلامت و کیفیت روابط اجتماعی در جامعه نه تنها اجتناب ناپذیر و توقف ناپذیر نیست، بلکه کاملاً برگشت پذیره. این موضوع بدین معنیه که درک عواقب نابرابری یعنی در اختیار داشتن سیاستی برای برآمدن از عهده مسئولیت سلامتی کل جوامع. سازوکار قدرتمندی که باعث تأثیرپذیری مردم از نابرابری میشه صرفاً از لحاظ ساختار اجتماعی یا روانشناسی فردی قابل درک نیست. روانشناسی فردی و نابرابری اجتماعی مثل قفل و کلید به یکدیگر وابستند. یکی از دلایل این که تأثیرات نابرابری تا کنون به درستی مشخص نشده، عدم درک درست از رابطه میان این دو بوده. یکی از این موارد هم افزایش استرابه که از عواقب فقر و نابرابری در جامعه حاصل میشه. در کتابیوم امروز هم به سراغ کتابی رفتم که درباره نابرابری صحبت میکنه. این کتاب به نویسندگی ریچارد ویلکینسونه و به ما نشون میده که در جامعه نابرابری چطوری خودشو نشون میده. این کتاب بیانگر تفکری نو درباره ما و جوامعمونه و به ما کمک میکنه که نگرشمون به جهان رو تغییر بدیم و متوجه بشیم نابرابری فقط تأثیرش بر فقر نیست، بلکه پیامدهای اجتماعی و روانی اون بسیار آسیب زننده تره. به همین دلیل خوندن این کتاب رو بهتون پیشنهاد میکنم. ممنون که در کتابیام امروز هم همراه من بودید. اینجا رادیو مسوپتون بخیر.
صبحتون بخیر. متشکرم که رادیوم رو میشنوید و حالا در ادامه پرونده ویژه همچنان با آقای دکتر عطاالله پورعباسی درباره افزایش توان شناختی مغزمون صحبت میکنیم که چطور میتونیم مغزمون رو ورزیده بکنیم و بهتر عمل بکنه. خیلی وقتا میگفتن که مثلا جدول حل بکنید یا مثلا جدول ضرب در ذهنتون مرور بکنید یا یک سری اعداد و ارقام رو بشمرید، جمع و تفریق بکنید، تقسیم بکنید، اینا ورزشای مغز. امروز با آقای دکتر پورعباسی متوجه شدیم که اونها به کنار، اونها ممکنه که در واقع تأثیر داشته باشن، ولی بد نیست که نادیده نگیریم نقش بازی کردن رو برای بهبود عملکرد مغز. آقای دکتر، رسیدیم به بازی‌های کامپیوتری یا ویدیو گیم ها. این که شما گفتید که ما میتونیم با